حملات ایزایی بوده. نکته دوم اینه که این حرکتی که انجام شد هم نشون دهنده بدعهدی آمریکایی‌ها، چون آمریکایی‌ها تعهد داده بودن به کرملین که در کریمه اقداماتی انجام نخواهد شد. در مقابل روس‌ها هم مسیر خیشتنداری خودشون در درگیری اوکراین به سمتی برده بودن که در کیه و بخش غربی اوکراین روسیه عملیات انجام نده. اما خب آمریکایی‌ها چرا این کار انجام بدن؟ چون 24 ساعت قبل از عملیات ایزایی نیروهای جبهه النصره وابسته به اوکراین در پل کریمه در زاپاروژیا دو گردان از نیروهای آمریکایی، انگلیسی و کانادایی که یک حمله ای رو انجام دادن به سمت مقر نیروهای روسی به گمان اینکه این منطقه از نیروهای نظامی روسیه تخلیه شده، میخواستن به صورت سمبولیک یک قسمتی رو آزاد بکنن و فضای تبلیغاتی رسانه‌ای انجام بدن، در حالی که این دو گردان که هم افسرهای خبره آمریکایی بودن تو کمین روسا قرار میگیرن و نزدیک به 100 مستشار نظامی با درجه بالا، چند تا ژنرال 4 ستاره آمریکایی در این درگیری کشته میشن. برای همین آمریکایی‌ها ابتکار عمل از دست میدن، دچار یک تصمیم هیجانی میشن، به اوکراین چراغ سبز نشون میدن که در منطقه کریمه پل کرچ رو مورد حمله قرار بده و یک نیروی جبهه النصره رو میفرستن که با این کامیون بره. ببین چقدر واقعیت متفاوته با آنچه که رسانه‌های غربی مثلا میفرستن و این اتفاق میفته، عملیات ناموفق میشه. در مقابل هم دولت فدراسیون روسیه به خاطر اینکه خب به هر ببینید کریمه یک داستان بسیار قدیمی داره، این منطقه از گذشته ها مال روسیه بوده، روسیه تزاری بوده، خیلی داستانش پیچیده است. با سال 2014 با انتخابات روس تبارها با آرای 97% به روسیه الحاق شد و این فضا متفاوته. و در تمام این درگیری ها هم آمریکایی ها پشت پرده پیغام میدادن که ما به لفاظی های زلنسکی کاری نداریم و این منطقه عاری از درگیری خواهد شد. اما خب وقتی این اتفاق افتاد، روسیه از روز گذشته فاز عملیات رو تغییر داده. ما 150 موشک روز گذشته به سمت مناطق مختلف و زیرساختی اوکراین اصابت کرد، نقطه زنی دقیق شد و اینها نشون دهنده اینه که تمام سامانه های پاتریوت و سامانه های پدافندی که آمریکا در اختیار اوکراین قرار داده در میدان عمل ناتوان. خب میدید اوکراین بیش از 40 میلیارد دلار الان آمریکا با تسلیحات وارد اوکراین کرده، مدرن ترین و پیشرفته ترین سلاح‌های نظامی دنیا الان در اختیار اوکراین و 60,000 نیروی خارجی آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، لهستانی، کانادایی هستند که در کنار نیروهای اوکراینی دارن با روسیه می‌جنگن. 4,000 نفر داعشی که بقایای جبهه النصره و گروه‌های افراطی داعشی هستن در سوریه متواری شدن، اینها هم در کنار ارتش اوکراین دارن با روسیه می‌جنگن. اصلا یک فضای عجیبی است. به عبارتی الان روسیه در مقابلش زلنسکی نیست، در مقابلش 60,000 مستشار آمریکایی و ناتو و سربازها، کهنه سربازهای آمریکایی و انگلیسی و کانادایی و فرانسوی و لهستانی هستند. یک همچین درگیری است. با تمام اینها روسیه به خاطر اون گفتگوهای پشت پرده قرار بود به وارد بخش غربی رو انجام نده و نه تنها به پشت پرده، به خاطر اینکه می‌دونید اوکراین بخش عمده ای از اوکراین روس تبار هست. اصلا اوکراین پیشینه تاریخیش جزئی از روسیه بوده، یعنی داستانی نداشت. سال 2014 که انقلاب و کودتا و اختشاش و صورت و رئیس جمهور قانونی اوکراین آقای یانوکوویچ رو آمریکایی‌ها و غربی‌ها ساقط کردند، رئیس جمهوری که با 60% آرای مردم اوکراین قدرت رو به دست گرفته بود، فضا به این سمت رفت که اون منطقه شده که منطقه‌ای برای تنش آفرینی و فضای روسراتی و ایجای همچین درگیری و خط مقدم گسترش ناتو. من یه نکته بگم، سال 2012 بود یک سرشماری در داخل جمعیت 50 میلیونی اوکراین شد، نزدیک به 71% از این جمعیت معتقد بودن ما نباید عضو ناتو بشیم و نزدیک به ناتو بشیم. 60% این جمعیت میگفتن ما باید به روسیه ملحق بشیم. ببین فضای اوکراین چه فضایی که الان ایلان ماسک هم آمده، خبر دارید که من این توییت ها مصاحبه با ایلان ماسک مبدی بر این که انتقاد داری میکنه از آمریکا که چرا شما در اوکراینی که با استناد به این نظرسنجی 2012-14-16 که چرا شما کشوری که همشون روس تبارن، زبانشون روسیه، نگاهشون روسیه، پدر بزرگشون بستگان
نزدیک. چقدر هم توی این سالها کار شده که مثلا همین زبان روسی رو بتونن ازشون بگیرن و کارهای فرهنگی زیربنایی باید بکنن.
دقیقاً سال 2014 صورت گرفت در اوکراین ممنوعیت گسترش زبان روسی، بله. گفتگو با زبان روسی، تابلوی زبان روسی، آموزش زبان روسی بود که این هم دقیقاً مثل اینه که یک سرزمینی که اصلا نژاد اسلاو برگرفته از همین نژاد روسی است، همه با هم یک خانوادن.
درست.
این اتفاق افتاد. ببینید اصلا زبان اوکراینی هم خیلی خاص تفاوت ویژه‌ای نداره در بحث، بله. واژه‌ها و لفظ‌ها و کلمات متفاوت. آقای
مدبر فقط یک دقیقه فرصت داریم که من بفهمم.
روس تراسی بودن به هر حال ته تمام این بحران، تمام تنش این مسئله وجود داره. همین، بله. سیاست‌های خصمانه آمریکا، الان آمریکایی‌ها ابتکار عملشون از دست دادن که میان عملیات ایذایی میکنن. روز گذاشتم روسیه نشون داد که اگر بخواد وارد یک درگیری جدی بشه تمام مقرها زیر ساختها رو به راحتی مورد حمله قرار میده. تنها راه حل بحران اوکراین اینه که زلنسکی وارد مذاکره بشه. شش پیشرفت داره، این به توصیه‌های کاخ سفید توجه نکنه، به توصیه‌های برخی شرکای اروپاییش توجه کنه. الان ما در اروپا یک اشتباه جدی داریم از ادامه این مسئله تنش و اوکراین به سمت گسترش ناتو و زیرساخت‌های ضد امنیتی حرکت نکنه تا این بحران کاهش پیدا کنه، که البته آمریکا اجازه این رو متاسفانه نخواهد داد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب مدبر، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم از شما سپاسگزارم، وقتتون بخیر.
خدا نگهدار شما. در خصوص تحولات جدید در کریمه گفتگو کردم با جناب آقای روح الله مدبر، تحلیلگر مسائل اوراسیا. دوازده و 37 دقیقه است. عزیزان شنونده، ما را همراهی می‌فرمایید به برنامه‌ی رویداد، مجله تحلیلی خبری که از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها پیشکش شما میشه. اما می‌خوایم نگاهی بندازیم به ایرادات مجلس شورای اسلامی و مصوبه واردات خودرو. در گفتگو با جناب آقای علاوردی دهقانی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که با ما همراه هستند. جناب دهقانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، تبریک ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و شما عزیزان در رادیو گفتگو و سایر دستندرکاران رادیو در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. جناب دهقانی، ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت در مورد واردات خودرو چه مواردی است و آیا این ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو موجب ابطال اون ممکنه بشه یا خیر؟
البته این موضوع که امروز در مجلس در جلسه علنی مطرح شد به دنبال طرح دو فوریتی بود که دولت محترم از طریق وزارت صنعت معدن آورده بودن برای اینکه برای تولید یک خودرو یا موتور، حالا فرق نمی‌کنه خودرو سه سواری باشه، سه کامیون و کشنده ها، اینکه جواهی اسکاتی بیارن بدن. با توجه به عدم توجه خوب در اجرای قانون اسکات خودرو و گران شدن خودروهای اسکاتی، یک طرح دو فوریتی آورده بودن برای مجلس برای اینکه 1.5% بر روی در واقع خودروهای تولیدی، چه موتورسیکلت‌ها، چه خودروها از همه انواعش افزوده بشه و این 1.5% بیاد به کمک بکنه برای اسکات خودرو در یک صندوقی که در وزارت صنعت معدن اونجا جمع بشه.
بله.
این در کمیسیون نهایی شد با توجه به این که این یک مصوبه قبلنداش شرط تولید منوط شده بود به اسکات خودرو و ارائه جواهی اسکات خودرو، این دوچار مشکل کرده بود تولید کنندگان داخلی رو و وارد کنندگان را هم، یا به طور کلی عرضه کنندگان خودرو و موتورسیکلت رو.
بله.
لذا این گره زده شده بود تولید خودرو به اسکات خودرو. این رو ما در کمیسیون در واقع جدا کردیم و گفتیم که اگر به حد کافی جواهی اسکات خودرو صادر نشد یا در واقع خودرو اسکات نشد، این مانع از تولید نشه و تولید کنندگان بیان 1.5% ارزش خودرو رو به این صندوق وزارت صمت واریز بکنند و این 1.5% صرف بشه برای کمک به اسکات خودروهای فرسوده.
درست.
امروز در صحن علنی مجلس هم همه موضوع پیش اومد، یک سری ابهاماتی پیش اومد. یکی این بود که در یکی از قسمت‌های اون خودروی سواری فقط آمده بود، این در واقع ایراد گرفته شد که بیاد هم خودروی سواری را شامل بشه و هم کامیون‌ها و خودروهای حمل و نقل عمومی را، همه انواع خودرو را شامل بشه. مطلب دوم اسکات خودرو بود که با توجه به قوانینی که قبلا وجود داشته یه جوری نباشه که ما این رو به سمتی ببریم که دیگه از اسکات خودرو ما غافل بشیم. ما حدود 11 میلیون خودرو و موتورسیکلت اسکاتی در کشور داریم که اینا بایستی نوسازی بشن. اگر به این سمت حرکت بکنیم که با پرداخت 1.5% بهای خودرو بتونیم به تولیدات ادامه بدیم بدون این که به اسکات خودرو هم که خیلی وضعیت اسفناکی داره در کشور و آلایندگی بیشتره
و سالهاست خیلی هم کم لطفی شده آقای دهخالی به این حوزه،
کم لطفی شده و آلایندگی های زیست محیطی و تصادفات و غیر استاندارد هم خیلی مسائل و مشکلاتی داره. از این غفلت نشه، لذا متوجه به این موارد ایزا داده شد به کمیسیون که انشالله اینها رفع رجوع بشه و این مسائل حل و فصل بشه.
بسیار خوب. و سوال دوم منو پاسخ ندید، آیا ممکنه موجب ابطال این آیین نامه بشه؟
نه، اصلا این واردات خود رو به این ربطی نداره.
بله.
اتفاقا اونجا یک نکسی هم وجود داره، متاسفانه ما در کمیسیون قبلا مصوبه کردیم که این شامل کلیه عرضه کنندگان خود رو بشه. وقتی که عرضه کنندگان خود رو موتورسیکلت باشه، هم تولید داخل رو شامل میشه هم واردات رو.
بله.
ما اگر این رو بیاریم ممکن است ما یک برهی تصمیم بگیریم برای اسکات خود رو وارد بکنیم.
بله.
خب اگر اینجوری باشه برای تولید کنندگان داخل باشه، خارجی رو شامل نمیشه.
درست.
ما باید این رو اولا جامعش بکنیم و اون واردات خود رو که قبلا مصوب شده ربطی به این نداره، این یه چیز دیگه و جدای از اون مصوبه قبلی است که مجوز واردات خود رو صادر شده.
درست. آقای دهخانی، حالا که شما با در گفتگو هستید و پای خط ارتباطی برنامه تشریف دارین، یه اشاره فرمودید به بحث اینکه خب این طرحی که بود، دوفوریتی که در واقع این لایحه‌ای که مطرح شده بود ناظر به خودروهای سواری بود و اصرار مجلس برای اینکه خودروهای کشنده و تریلی ها رو هم شامل بشه این ماجرا. از طرفی ما شاهد این هستیم که حجم انبوهی از خودروها وارد شده و در گمرک ظاهرا متوقف است. راجع به این هم گفتگوی اتفاق افتاد و برنامه‌ای مجلس داره برای اینکه به سمت آزاد شدن این قصه هم برن، با توجه به نیازی که کشور به خودروهای در واقع سنگین داره.
خب ببینید، همه اینها اصلا عدد رقمشون آورده شده در قانون بودجه. ما 10,000 خودروی کشنده آوردیم، 10,000 خودروی حتی مثلا خودروی یخچالدار و خودروی سواری اینا مشخص کردیم، 5,000 دستگاه خودروی ماشینالات معدنی آوردیم، 50,000 دستگاه خودروی سواری، همشون اینا مشخص هستن چه نوع خودروهایی به چه رقمی وارد بشه. این علاوه بر مصوبه چند ماه قبل مجمع هم که بود که برای این صحه گذاشته و دولت برای این دستورالعمل داره می نویسه، این که خودروها اومده در گمرک و اینها دفو شده، اینها بدون ثبت سفارش حتما اومدن. اگر با ثبت سفارش آمده اینا مجوز حتما خواهند داشت که وارد سرزمین بشن. ولی خب اینایی که حالا می دونستن یا بالاخره به زعم خودشون که برن این خودروها رو بیارن، رفتن پیشاپیش خرید کردن، آوردن پشت در واقع مرزا نگه داشتن یا در گمرک نگه داشتن، بلافاصله که آزاد بشه نحوه واردات خودرو برن ثبت سفارش بکنن و بلافاصله وارد بکنن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دهخانی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. بنده هم از شما و همکارانتون متشکرم و از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای الله‌وردی دهخانی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص ایرادات مجلس بر مصوبه واردات خودرو. 12:44 هست. عزیزان شنونده با ما همراه هستید و برنامه گیه بدون خط خوردگی از عضو میخوام رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خب سامانه پیام کوتاه 13:35 هم در اختیار شماست که نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما باز هم رسوایی دیگه‌ای برای رسانه‌های معاند خارج نشین اتفاق افتاد. عملکرد 5 رسانه بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا و من و تو و صفحات مجازی اونها نشون میده که این رسانه‌ها در 25 روز گذشته 17312 دروغ رو درباره حوادث اخیر ایران منتشر کردند. خب این عدد بسیار بزرگی است که یک کارشناس رسانه باید در موردش صحبت بکنه و بگه که این چه پیام‌هایی میتونه برای ما داشته باشه. جناب آقای بیژن مقدم با ما همراه هستن، کارشناس محترم رسانه، و در این مورد باهاشون گفتگو میکنم. جناب مقدم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رویداد و تبریک میگم ایام رو خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم شما جناب مقدم. البته که دشمن اگر دشمنی نکنه که دشمن نیست، یعنی این دیگه چیزی است که بر ما ثابت شده است. اما این که ظرف 25 روز رسانه هایی که ادعای آزادی بیان دارند و ادعای خبررسانی صحیح دارند 17312 دروغ رو به مخاطبینشون میگن، قطعا پیامی خواهد داشت. این رو از نگاه کارشناسی شما میشنویم.
من دو سه تا نکته، نمیدونم چقدر وقت داریم، اگه بگید من ممنون.
تقریبا حدود 8 دقیقه فرصت داریم که
انشاءالله که میتونیم تو این فاصله در خدمت
باشید.
من به نظرم دو سه تا مسئله رو توجه بکنیم. یکی این که رسانه‌های مثل همین هایی که شما اسم بردین، بعضیشون میخوان مثلا جنبه‌های حرفه‌ای و اینها رو رعایت بکنن و به رخ بکشن، یه نوع ادعای بی‌طرفی میکنن.
بله.
از نظر من اصلا در دنیا ما رسانه بی‌طرف نداریم. یعنی من میگم اصلا بگید ما طرفیم، خب روشن بگید. من میگم رسانه اساسا چون صاحب یک قدرت، صاحب یک نفوذ، صاحب یک تأثیره.
بله.
از محلهای تغذیه میکنه، وابستگی هایی داره، اصلا نمیتونه ادعای بی‌طرفی کنه. این در مورد همه رسانه ها وجود داره.
بله.
بنابراین این که ادعا بکنن ما بی‌طرفیم به نظر من یه ادعای کاملا دروغه. اولین دروغ در ذات همین کاره.
بله.
نکته بعد این که از کجا بفهمیم اینا بی‌طرف در حقیقت نیستن، طرف یه طرف رو گرفتن و همیشه یه جا خشم میکنن. اونم نوع وابستگیشون به دولتهایی که از اونجاها دارن تأمین میشن، پول میگیرن، در حقیقت هدایت میشن و برای اونها کار میکنن. خب شما هر کدوم از این 5 تا رسانه رو گفتین وابستگیشون، یه چش به آمریکا، یه چش به عربستان، یکی به انگلیس، اینا که قابل کتمان نیست که.
بله.
بنابراین به طور طبیعی از این منظر ما میتونیم نوع نگاه اونها به حوادث رو هم احیانا ببینیم.
بله.
نکته بعدی مدلی است که ما مورد سوال شما، این مدل برای اونها یه مدل تجربه شده است و از رو هم نمیرن به عبارتی. چرا؟ برای اینکه این مدل رو همیشه انجام میدن. حالا خیلی ممکنه یادشون نباشه، من یکی دو مورد رو یادآوری میکنم. مثلا از داستانهای اصطلاح آشوب‌ها و اعتراضات سالهای 1378 بخوام شروع بکنیم، بیاین شما همون مقطع میبینید که با یه دروغ یک مسئله رو تبدیل میکنن به یک موضوع جهانی. احمد باطبی همه سرچ بکنن میاد به عنوان اینکه من دانشجو هستم و دوست دانشجون کشته شده، یک پیراهن سفید خونی رو دست میگیره.
بله.
این عکس بعداً میره تو مجلات خارجی و مینشینه صفحه اول اونها، میشه در عکس جهانی برای اینکه نشون بده. خود ایشون بعداً اعتراف کرد که من این پیراهن رو توی خونه رنگ بهش دادم، آوردم بیرون و درف گرفتم سردن. این یه دروغ آشکار بود.
بله.
ولی با این دروغ کلی اینا در حقیقت تونستن استفاده و سوء استفاده بکنن و فضا رو در حقیقت علیه جمهوری اسلامی تو اون موقع شکل بدن. تا 1388 که ما انتخابات ریاست جمهوری و ادعای دروغ تقلب رو داشتیم، همین اتفاقات افتاد. در حقیقت این پروژه‌ای که الان شما میگید یه بخشیش که خیلی حساسیت زاه، یعنی مردم نسبت به جان افراد، هممون همینطور هستیم، این حساسیت رو داریم، ناراحت میشیم، قصه میخوریم که چرا یه نفر کشته شده. کشته سازی یکی از اون روش‌هایی است که اینا تجربهش کردن و تمام این دوره‌های مثلا حداقل 20 سال اخیر ازش استفاده کردن. سال 88 یه دروغ خیلی بزرگ گفتن، اینا نمونه هاش که تا همین امروز هم داریم ها. ترانه موسوی رو سرچ بکنن، اونایی که ندیدن اعلام کردن که ترانه موسوی کشته شده توسط نیروهای امنیتی و نمیدونم پلیس و اینها، بهش تجاوز شده در نمیدونم خیابان چه بیابونهای فرانجا سوزانده شده. در سازمان ملل هم یه نفری عکسش رو برد بالا. من خواهشم اینه که شنوندگان عزیز برن اینو بررسی کنن، یه پرونده اصلا چنین کسی وجود خارجی نداشت، اصلا چنین عکسی نبود، اینا هیچ نسبتی با هم نداشتن، اصلا کسی کشته نشده بود. اینا روشن شده آقای کروبی یکی از کسانی بود که پای همین ماجرا وایساد، نامه نوشت به ایشون، هم ایشون هم فریب داده بودن، فکر می‌کردن راسته، تا تهش رفتن دیدن نه راست نیست. توجه می‌کنید؟
بله.
سعید پور آقایی همون سال 88 که اینا که میگم اینا به سبب ماره رسانه های حاشیه‌ای نیست، بی بی سی و وآب و اینها کار کردن، حالا اون موقع های اینترنشنال نبود.
بله.
اینا کار کردن. همین سعید پور آقایی رو برید تو آرشیو بی بی سی ببینن، مدعی شدن که ایشون کشته شده. در کجا؟ در قطعه مثلا 302 بهشت زهرام یواشکی دفن شده. حتی اعلامیه تحریم براش منتشر کردن، حتی براش مجلس ختم گرفتن. خیلی جالبه.
بله.
چند روز بعد ایشون با مادرش تماس گرفت، بابا اینا چیه دارن، من زنده ام.
حتی یکی از این عوامل فتنه هم توی مراسم ختم شرکت کرد.
بله همین طور بوده.
بله.
بعد خودش تماس گرفت، بعدم شما تو تلویزیون هم رفتن باهاش مصاحبه کردن، دعوایی با خانواده‌اش داشت، فرار کرده بود رفت.
بله مدتی از خونه قهر کرده بود. بله.
درست شد. بعد از اون تو سال 96 رو داریم امیر حسین پاپی. من بعضی ها چون وقتمون کمه ازش عبور میکنم، اسما رو میگم، کسانی که میخوان برن اینا رو سرچ کنن تحقیق کنن. راضیه اسماعیلیان تو سال 96 گفتن که کشته شده.
بله.
یه عکس منتشر کردن با مراسم ختم، عکس درست نه که ما میخوای اسم دقت کنید، راضیه اسماعیلیان.
بله.
زیرش نوشتن این خانم کشته شده در مثلا اعتراضات 96. خب بررسی شد، آخه اینا که فکر میکنن چجوری میتونن فریب بدن. این خانم کی بود؟ یه خبرنگار روزنامه قدس بود که به خاطر بیماری فوت کرده بود، در مشهد تشییع شده، دفن شده. اصلا راضیه اسماعیلیان نیست این خانم که، متوجه شدید؟
بله.
یعنی یه اسم دیگر،
یه اسم دیگر رو با یک متوفای دیگه کنار هم میذارن،
یه کس دیگه ایست. سال 98 ایران اینترنشنال اعلام کردش که نیکتا اسفندانی دختر 14 ساله تو ستارخان گلوله به سرش خورده کشته شده. پدرش اعلام کرد که دخترم زنده است، توی مسائل هم نبوده، چرا دروغ میگید؟ حتی سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم عکس این خانم رو، این دختر رو برد نشون داد تو سازمان ملل.
حالا جناب مقدم، این مصادیق رو واقعا شما درست به اشاره میفرمایید و بسیاری دیگرش هم در ذهن ما هست، چون زمانمون کم هست. من میخوام حضرت عالی سوال بکنم
من
چرا بله، چرا الان موفق شدن باز همین سناریو رو تکرار بکنن؟ نکته اینه،
به خاطر اینکه اولا که مخاطبان اینا تغییر میکنه.
بله.
یکی از دلایل اینه، میگه که این کسی که الان گوش میکنه تجربه کرده، مدل داره، در تاثیرگذاری لحظه اینها تردید ندارن. نگاه کنید، این میگه من شبهه رو ایجاد میکنم، تا بخوان برن این شبهه رو حل کنن دو ماه طول کشیده. این دو ماه خیابونا اینجوری میشه، آتیش زده میشه، شورش میشه، آشوب میشه، من ماهی خودم رو گرفتم.
بله.
ضمن این که این نسلی که الان هستش اون نسل 78ه
نه خیلی طبیعتا عوض شدن.
بله. اصلا یادش نمیاد،
برخی از اونها متولد 78
هستن. من که اصلا دارم اصرار دارم اسما رو میخونم.
بله.
برای اینه که این نسل جدید بره سرچ کنه، اصلا پروژه هست همین الان، برای اینکه وقتمون کمه برسیم به 1401 الان تو همین داستانه اخی. حدیث نجفی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، خواهشم اینه اینا رو برن پیگیری بکنن، کسانی که میشنون برنامه شما رو.
بله.
ببینن اینا عین همون پروژه هاست، اصلا ربطی نداره با یه اسمی، یه نفری فوت کرده، یکی خودکشی کرده توی مثلا کرج،
سابقه پدرش گفت، مادرش گفت، همه اومدن مصاحبه کردن.
اصلا خودکشی داره، تو خونه مادر بزرگشه.
بله.
نگاه کنید امشب خونه مادر بزرگشه، از طبقه بالای خونه مادر بزرگ سقوط میکنه، مادرش میگه این سابقه خودکشی داشته. یعنی دعوای داخلی دارن دیگه، نداریم ما تو 85 میلیون.
چرا؟
اصلا تو آمارهای پزشکانی برن ببینن چند نفر دختر، چند نفر آدم خودکش. این یکی از ماست. ولی اون فرصت طلبا میان اینها رو میذارن به حساب کشته شدن در تظاهرات و فلان، اسمشو برمی‌داره میگه این چی کشته شده. ما میگیم تا اینا بخوان بودن دنبالش دو ماه رد شده. توجه میکنیم ما الان با یه همچین پدیده‌ای مواجهیم که تجربه شده، ولی متاسفانه دروغ‌گویی جزء سرشت این رسانه‌های است که شما گفتید. بله. ولی بهرش رو میبرن، اینو باید حواستمون باشه.
بله، و تقریبا نزدیک یک دقیقه فرصت داریم جناب مقدم، شما به عنوان کارشناس رسانه بفرمایید که ما باید چیکار بکنیم برای مقابله با این ماجرا و اون زیرساخت‌هایی که باید آماده بشه در ذهن به ویژه نسل جوان ما و نسل نوجوان ما، برای اینکه به سادگی نپذیرن بدون تحقیق هر چیزی رو، اون رو از کجا باید پیگیری کرد برای تجربه‌های بعدی دارم عرض می‌کنم.
من به نظر خودم نگاه کنیم، ما چون با این پدیده‌ها تجربه این 20 سال گذشته رو داریم و مواجه شدیم، یه کمیته حقیقتیاب ترکیبی از حقوقدان و اهل رسانه و همه مدل افرادی که بتونن کمک کنن این ایام به نظر من باید تشکیل شه. اسمش مهمی ترچی میخوام بذارن.
بله.
پروژه هایی رو که اونا در حقیقت میسازن و به دروغ، اینا متمرکز با استفاده از ابزارها، نیروها و روش هایی که دارن به سرعت، البته سرعت تاکید میکنم نقش موثری داره، به سرعت اینا رو برملا بکنن و اعلام بکنن. یعنی الان ما در مورد مثلا نیکا شاکرمی که حالا داستانش رو نمیخوام عرض بکنم،
سریع اطلاع رسانی بشه،
باید خوب اطلاع رسانی کنه پلیس.
بله.
پلیس باید زود اطلاع رسانی کنه، اما اگه به خود دستگاه باشه ممکنه تو ریتمای قبلی بره.
بله درست.
اینو یک مسئله جنایی ببینه، بگی پرونده خب 6 ماه هم ما الان این مسئله این نیست، 6 ماه ما زمان نداریم، ما 2 روز زمان داریم.
درست.
منظورم اون کمیته، اون تشکیلات، اون بخشی که برای موارد بحران ایجاد میشه، اون
بتونه به اطلاعات صحیح برسه و خیلی سریع این اطلاعات رو
اطلاع رسانی
بکنه. بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب مقدم، از توضیحات کاملتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس محترم رسانه، در خصوص دروغ هایی که 5 رسانه ضد ایرانی ظرف این مدت، ظرف مدت 20-25 روز به مخاطبینشون دادن و بهره های خودشون رو سعی کردن که ببرن. اصلا زمان ندیم. خیلی سپاسگزارم که با ما تا انتهای این برنامه همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و هفته خوبی رو ان شاء الله پیش رو داشته باشید. تا فرصت آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. یک بار دیگر هفته فراجا رو خدمت همه پرسنل نیروی انتظامی، خانواده معظم این عزیزان و همه مردم ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
بعد از آن با هم دلی هنگام برپا می کنیم، از شکوه سرها در سرزمین لاله ها، گرم است.